أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. وارد شدیم در شرایط عوضین، بعد از آنی که شرایط متعاقدین بحث شد مفصل، امام وارد شدند در شرایط عین مستأجره، ولی گفتیم بعدش هم امام راجع به اجرت و شرایطی که در اجرت هست بحث میکنن، ولی بزرگان بعضی از علما منهم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه فرمود فی شرایط العوضین، نه شرایط عین مستقل و شرایط اجرت جدا و مستقل، شرایط عوضین که همون عین و اجرت هست. و چون شرایط تقریبا مساوی است، دلیلش هم یکی است، اولا همین هست که ما بگیم فی شرایط البحث فی شرایط العوضین، و بگیم گفتن فرمودن که اول شرایط المعلومیه، به هر دو میخوره، یعنی هم باید این مستأجره معلوم باشه، مجهول نباشه، و هم اجرت معلوم باشه. پس شرط اول معلوم بودن این هاست، مشتری که میخواد بخره بدوند چی داره میخره، براش معلوم باشد، علم به اون این و اجرتی که قرار داده میشه هر دو علم برش حاکم باشد، بدونن چی رو میخرن و در مقابل چی میدند. علم معتبر است، المعلومیه. عرض کنم بر این که دلیلش هم بحث شد که دو تا روایت داریم. حالا اینم عرض کنیم که مرحوم سید فرمود معلومیت در هر چیزی به حسب خودش حساب میشد. معلومیت در عین باید ببینیم اون عین چیه و علم به او چجور حاصل میشه، اجرت چیست و چجور میشه بهش علم پیدا کرد. معلومیت در هر کدام علا حسبه، مثلا اگر اون عین یا اون اجرت از اعیان است، خانه ای رو دارد اجاره میده، یه عینی است در خارج، اون اجرتی که میده یه زمینی رو در مقابل این چیزی که میخره یا اجاره میکنه، یه زمینی رو اجرت میده، اینا هر کدوم اگر چنونچه از مکیل و موزون هست باید با وزن و کیل مشخص کند. بگی مثلا فرض بفرمود این جنسی که من دارم میفروشم، این گندمی که من به شما میفروشم، برنجی که به شما میفروشم 100 کیلوه، اگر پیمانه ایست بگه 50 پیمانه است. عرض کنم که پس اگر از مکیل و موزون هست، علم بش به حسب خودش باید وزن رو تعیین کند، کیل رو تعیین کند. اگر از چیزهاییست که معدود شمرده میشه، جنسی که میخواد بفروشد یا اجاره بدهد، چیزیست که با عدد عرض کنم که خرید و فروش میشه، میگه 100 تا دونه گردو، 50 تا دونه تخم مرغ، با عدد جزء چیزایی که معدود با عدد و تعداد شمرده میشه. علم به او به این است که عددش مشخص بشه. پس علم به هر کدام علا حسبه، مکیل و موزون با کیل و وزن علم بهش حاصل میشد. در اونی که با تعداد شمرده میشه معدوده، با تعیین اون تعداد 50 تا دونه 100 تا دونه. دلیل مسئلم که باید معلوم باشد، دو تا روایت خوندیم که نهى النبی عن بیع القرر، و یکی هم نهى النبی عن القرر. هر دو اینها گفتیم روایاتی است که معتبر، علما به هر دو استناد کردند در فرمایشاتشون و اعتماد بهش هست. بنابراین پس دلیلش هم گفته شد که این دو تا روایت دلیله. دیگه بحث و یکی هم این که مراد از قرار، عرض کنم که نهى النبی عن بیع القرار یا نهى النبی عن القرار، مراد از قرار چیه؟ گفتیم یا خدیعه است، بعضی معنا کردن به معنای خدعه، یه مکری به کار میزند، کل سر طرف میذارد، اینو میگیم خدعه و قرار. یا اینکه خطره، یعنی مثلا مشکلی براش پیش بیاد با این خرید با این فروش، اگر خط خطری باشد و مشکلی رو ایجاد میکند که طرف گرفتار میشه، اینو میگیم منهی است، قرار منهی. از این بحث تمام شد، رد میشیم. پس شرط اول در عوضین المعلومیه، باید معلوم باشد، معنای معلومیت مشخص شد، دلیلش هم مشخص. بعد از او مرحوم امام در این فرمان یعتبر و درش تعیین، باید تعیین بکند، تردید نباشه. خب همین مطلب در اجرت هم هست، اگر اجرت یه چیزی باشد که تردید درش باشد به باطله، اجاره باطله. مثل این که بگه بیعتو که اهدت دارین، یکی از این دو خانه تعیین نمی کند، یکی از این دو خانه رو من به شما فروخت. بیعتو که اهدل دابتین، یکی از این دوتا دابه رو عرض کنم که من به شما فروختم. اهدل ابدین فرق نمی کنه، هم اگر چنانچه به این نحو این رو به نحو تردید قرار بده در اجاره یا در بیع، یا اجرت رو، اونم بگه من اجرت رو یکی از این دو چیز قرار دادم، عرض کنم که یا زمینه یا متاعی سرچ، اینم فرمود باطله. چرا؟ برای خاطر این که مستأجر که به او عهدت دارین رو اجاره دادن، الان نمیدوند کدوم رو تصرف بکنند، این رو تصرف بکنند، این دار رو یا اون دار رو تصرف بکنه. عرض کنم که براش مردده، تردید دارد، شاید همین منشأ جهل باشه، رای حالن جاهل است، نمیدوند این عبد رو باید به کار بگیرد برای عرض کنم که زحمت مالکش شده یا اجارش کرده یا اون یکیو، این دابر یا اون دابر، این عبد رو یا اون عبد رو، چون مردد معین نیست میگن اجاره یا بیع صحیح نیست، باید تعیین بکند یعتبر رو در اون عین مستأجره یا در اجرت، یعتبر رو تعیین بر رفع تردید، رفع حیرت، حیران نباشد، سرگردان نباشد، تردید نداشته باشد. عرض کنم که پس یعتبر و تعیین، اینو امام فرمودن، بعض دیگه از علما هم ذکر کردن.
تو بحث قبلی قرار روایتی که فرمودید نهان نبی عن القرار، توی که کتب شیعه هم روایتش ریف شده یا فقط توی کتب اهل سنت هست؟
گفتیم که علامه هم ازش نقل شده، مرحوم عرض کنم که سید از علامه نقل میگه کما رواه العلامه، پس غیر عرض کنم که خود صدوق که نقل کرده، ایشون صدوق گفته بود که در کتب دیگه کسی نقل نشده، روایت رو نگفته، ولی دیدیم که نه، مرحوم علامه هم این روایت رو نقل کرده. پس اختصاص به این که بگیم این نیست روایت و در کتب عامه فقط هست، یا اونجام نیست، گفتن نه در کتب عامه نه، علی حال این روایت شده، نقل شده، در کتب ما هم هست. بله مرسل است، روایت مرسل است ولی نقل شده، اینجور نیست که نقل نشده باشه. لذا ما وقت گفتیم که روایت از علامه هم ذکر شده، اون وقت روایت بله مرسل، اعتمار و اعتماد و اعتبار بهش هست، لکن ینجبر به عمل الاصحاب، چون به این روایت استناد شده. گفتیم مرحوم شیخ در کتاب خلاف موارد متعددی مسائلی رو بیان میکند و میگه دلیلنا قوله صلی الله علیه و سلم، عرض کنم که نهى النبی نهى عن القرار، تمسک به همین نهى عن بيع القرار یا عن القرار، علی حالین پس جبران میشه، ولو سندش مرسله و یه نفرم ذکر کرده، اما ینجبر به عمل الاصحاب. نگفتن در چه کتابی، اما اومده بود که مرحوم سید فرمودو علی روایت علامه هم نقل کرده. صدوق گفته بود من ندیدم، مرحوم صدوق گفته بود مرحوم صدوق در کتاب عرض کنم که توحید، و اون یکی هم چی بود، اون که روایت چیزو نقل کرده بود، مرحوم صدوق در خصال، در خصال و توحید نقل کرده این دو روایت. عرض کنم که خب پس دلیل ما بر امام فرمودن تعیین، لعل تعیین هم دلیلش همون عرض کنم که قرار باشه، نهی نبی عن القرار، چون اون حیران سرگردان نمیدونه کدومی که تصرف بکنه، از این جهت بگیم براش یک قرنی حاصل میشه، ضرری و خدعیت، نمیدونه این یکی برداره مثلا اجاره کرده به کار بگیرد یا خریده یا اون یکیو. لعل دلیل بر این تعیین هم همون دلیل قرار باشه. عرض کنم که بعد پس مراد از قرار رو هم عرض کردیم که مراد چیست. یه مطلب آخری بیان شد که از مرحوم محقق در شرایع که فرمود ولو اول بیان میکند که باید اجرت و عین معلوم باشه بالوزن ولکین، عرض کنم که ولعدد. بعد فرمود و قیل تکفل مشاهده، روز قبل به اینجا رسیدیم که مرحوم محقق در شرایع میگه بعضی گفتن مشاهده هم کافی است، لازم نیست برای معلومیت عرض کنم که لازم بدانیم که حتما باید کیل و وزنش مشخص باشه، در مکیل با کیل معین بکند، در موزون با وزن، در معدود با عدد. نه، یک فیلم مشاهده، اگر این گندمی که خریده در معرضش چند تا گونی گندم خریده، حالا میخواد ببیند چه جوره، وزنش چقدره، خصوصیاتش، بگیم یک فیلم مشاهده، نگاه میکند گندم ها رو، یه دستی زیرش میکند، عیبشون فهمد که سالمه، معیوبه، چجوره، مقدارم وقتی نگاه میکند به نظرش میاد این که گفتن مثلا 100 کیلو هست به مقدار 100 کیلو. پس بنابراین تکفل مشاهده. مرحوم محقق فرمود قیله، گفته شده است که کفایت میکند مشاهده، دیگه لازم نیست بدونیم، علم پیدا کنیم وزنش چقدره، چند تا پیمانه است، چند عدده. فرماد و هو حسنو، این قول که بگیم تکفل عرض کنم که مشاهده، هو حسنون، حرف خوبی است. بذات وقتی نگاه کرد دیگه معظم قرارها رفع میشه، دیگه اشکالی براش نمیموند، هم میبیند مثلا این مقدار گندم به مقدار 10 کیلو، 20 کیلو، 100 کیلو هست، این به نظرش میاد به این که وزنش درسته که میگن، عیبش هم که مشاهده میکند گندم را، یه دستی میکند، نگاه میکند، میفهمد سالمه یا نیست، عیب دارد یا نه. پس تکفل مشاهده و هو حسنون، این قول که میگه در معامله یا در اجاره همینقدر که مشتری ببیند یا مستأجر ببیند کفایت میکنه، از علم که گفتیم باید معلوم باشد، با دیدن کافیست دیگه. دلیلش هم که میگه هو حسنون، میگن برای این که معظم قرار رفع میشه، یک گول میفهمد که گول نمیخوره، هم مقدار میخورد که به اون مقدار باشه، و هم جنس، جنس مطلوبیست، مرغوبیست، خوبه. پس همینقدر که مشاهده میکند اون چه که احتمال قرار بود و ضرر و گول خوردن بود رفع میشه با مشاهده. پس فرمود این قول که میگه تکفل مشاهده، این حسنون، و دلیل اینم که میگیم حسنه خوبه، مرحوم صاحب مسالک میگه، شهید میگه، میگه وجه حسنش این هست که معظم قرار برطرف میشه دیگه، میگه معامله قراری نیست، گول نخورده، دیده چی میخره، دیده عرض کنم که به نظرش رسیده قیمت مناسبه با این. ولی خود مرحوم صاحب مسالک می‌فرماد برای اینکه ول اقوا المنع. درسته که مرحوم صاحب شرایع محقق فرمود تکفی و هو حسنون، جمعی از بزرگان هم همین حرف رو زدن، قبول کردن که تکفی المشاهده، ولی ایشون فرمود ول اقوا المنع. مرحوم عرض کنم که صاحب مسالک، چرا اقوا المنع و جایز نیست؟ میگه بالاخره در مکیل و موزون در روایات داریم شرط کردن به اینکه به وزن کردن و شماره در معدود، پیمانه در مکیل، اعتبار به این هاست و با مشاهده کردن کافی نیست. در روایات اونی که بهش عرض کنم که تأکید شده در مکیل و موزون شرط کردن با کیل و وزن، با عدد خرید و فروش بشد. از ظاهر این کلمات که در روایات میگه در مکیل و موزون با کیل و وزن خرید و فروش بشد، ظاهرش این است که پس لا تکفل مشاهده، مشاهده کافی نیست. از روایات و شرع مقدس این به دست میاد که حتما باید با کیل و وزن این معلومیت روشن بشد و با مشاهده کافی نیست. الا چون غالبا علمم حاصل نمیشه با مشاهده. بنابراین جمعی از بزرگان میگن که تبعیت از مرحوم صاحب مسالک و میگن که کفایت نمیکنه، چون از شرع ما به دست میاریم که کافی نیست مشاهده، باید با کیل و وزن وزن بکنن، پیمانه تعداد مشخص بشه. عرض کنم که پس دو قول در مسئله شد. بعضی گفتن تکفل مشاهده، کافیست مشاهده، همینقدر که دید معظم قرار برطرف میشه. حالا یه احتمال جزئی هم بدهد که شاید کمتر باشه بیشتر باشه، معفوه. تکفل مشاهده برای اینکه معظم قرار از بین میره، جمعی هم قبول کرده. مرحوم صاحب مسالک هم فرمود اقوا از معلمن، برای خاطر اینکه نه اینجا معظم عرض کنم که قرار رفع نمیشه، علم حاصل نمیشه. مثلا چند تا گونی گندمه، اونا میگن هر کدامش 100 کیلوه، خب از کجا این علم پیدا کنن؟ با گفتن اونها که برای این علم حاصل نمیشه، با دیدنم که مشاهده میکنن از کجا میدوند هر کیلوی 100، هر گونی 50 کیلوه 60 کیلوه؟ بنابراین قرار رفع نمیشه، علم حاصل نمیشه با مشاهده. عرض میکنیم که همینجور که آقایون میگن اقوا المن، ولی نه به طور کلی، بگیم اصلا علم حاصل نمیشه پس مشاهده کافی نیست. چرا در بعضی جا با مشاهده میتوند انسان علم پیدا بکند؟ مثلا فرض فرمود که یه زمین رو میخره، اجاره میکند. خب این زمین رو عرض کنم که میخواد اجاره کنه، میگیم باید معلوم باشد چقدره. اگر مشاهده کرد زمین رو، معمولا به نظرشون میاد که این زمین مثلا یک جریب است، 100 متر است، 100 چیز هست، متراژ به دست میاد برای قالب. کلی نیست، ما هم قبول داریم کلی نیست، اما قد یتفق که در اونایی که کیل و وزن نیست در با مشاهده میتونن به دست بیارن. این زمین مترازش یه قدم میزند میگه این قدره، قیمتش هم مناسبه. پس بگیم مطلقا، بگیم عرض کنم که مشاهده کافی نیست، این رو نمیشه گفت. در مکیل و موزون چی گفتن؟ در ادله میگه باید با وزن و با کیل خرید و فروش بکنن، اونو که تابعی. در مکیل و موزون میگیم باید کیل و وزن باشه، مشاهده کافی نیست. اما بعضی چیزهایی هست که اصلا با مشاهده خرید و فروش میشه، مثل همین زمین و اینها رو. حالا یه وقت زمین مفصله، اونم باز متر میکنن، مقدارش رو با متر به دست میارن. اما یه زمین باغچه ایست، یه زمین کوچکی است، میخوایم بخریم اجاره کنیم، آیا حتما باید متر بکنیم یا نه تکفل مشاهده؟ با مشاهده گفتن اینجا 100 متر به نظر میاد، 100 متر هست این باغچه. عرض کنم که این متراژ، بنابراین به طور کلی نمیتونیم بگیم لا تکفل مشاهده. در بعض جایی که مکیل و موزون نیست، در اونا قبول داریم باید با کیل و وزن، اما اون جاهایی که با دید میشه فهمید این جنس چه جنسیه، این جنس مرغوبیست یا مرغوب نیست، با دیدن مشاهده میکند میتونه بفهمد. پس تکفل مشاهده در بعض اموری که از نظر عرف شرطش وزن و کیل کردن و شماره کردن نیست، همینقدر که میبینن، عرض کردیم نوعانم در چیزای عرفی هست، میره میبیند، اونی که میخواد اجاره کند، اونی که میخواد بخره، میره مشاهده میکند، به نظرش میاد اون مقداری که گفته شده هست اکتفا میکند و بدون کیل و وزن خریداری میکند. پس این که به طور کلی بگیم که مرحوم صاحب مسالک گفت الاقوا المن، به طور کلی ما اینجا بگیم نه، اینجور نیست که اقوا المن از کفایت مشاهده به طور کلی. خیلی موارد هست که خود عرف هم بناشون بر همون دیدن مشاهده است، لازم نمیدونن که برن کیل بکنن، وزن کنن، متر بکنن، لازم نمیدونن. پس تکفل مشاهده در اون جاهایی که متعارفه و ازش قرار رفع میشه، دیگه قراری معامله نیست که بگیم اجاره قراری است یا اجاره ارز یا بیع قراری است، با همون مشاهده میتونیم بگیم تکفل مشاهده. عرض کنم که خب این مسئله در اینجا تمام. گفتیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن بر این که بله این باید بله تعیین بشه، تعیین شرط در مقابل تردید. خب پس دو شرطمون رو مطرح کردیم، معلوم بودن و یکی هم تعیین، که اگر چیزیست که باید تعیین بشه تعیین بکنن. تردید با اینکه اهدل دارن یا اهدل عرض کنم که دابتن کافی نیست. فرماد از سالس سوم از شرایطی که در عوضین باید باشد کون هما مقدورن علا تسلیم هما، شرط این است که اون چرا که می فروشد یا اجاره می کن اجاره می دهد باید قدرت بر تسلیم این عین داشته باشد. از شرایط عوضین این هست که باید قدرت بر تسلیم اون عین داشته باشد. اگر بگه یه عبدی که عابقه فرار کرده الان هرچی هم گشته پیداش نکرده، بگه خب من حالا که پیداش نکردم این عبد رو میفروشم به شما، این کافی نیست. چیزی ده که میفروشه یا اجاره میده اون عین باید قدرت بر تسلیمش داشته باشد، بتوند اون عین را به مستأجر تحویل بده، بتوند اون عین را به خریدار عرض کنم که تحویل بده. بنابراین بیع عبد عابق، عبدی که فرار کرده، حیوان شارده، حیوانی که فرار کرده، تو صحرا برده تو بیابان، یه وقت دیدن که این حیوان رفت نیستش، هرچه گردش میکنن تفحص میکنن پیداش نمیکنن، بگید این حیوان فراری رو من فروختم به شما، کافی نیست. پس شرط سوم این که اون مبیع یا اون اجرت قدرت بر تسلیمش به طرف داشته باشد. فلا تسه اجارت العبد العابق او دابت الشارده، شاید دلیلش هم همون حدیث نهی عن القرار باشد، برای خاطر این که خب این من خریدم اجاره کردم اما کو چیزی دست من رو نگرفته، این قراریست ضرریست برای من، خدعیست که عبد رو فروخته ولی نمیتونه تحویل من بده. اینم دلیل سوم. پس اول معلومیت، عرض کنم که باید معلوم باشد، و شرط دومم این بود که تعیین بکنه، تردید نباشد. شرط سوم این هست که باید قدرت بر تسلیمش داشته باشد. اگر قدرت بر تسلیم ندارد، حیوان فراری، عبد عابق، اینو نمیتوند بفروشد، بیعش یا اجارش باطله. شرط چهارم کونهما مما یمکن الانتفاع بهما مع بقاء عینهما، شرط چهارم اون عینی که میفروشه یا اجاره میداد این است که بشه ازش انتفاع برد، اون خریدار بتوند ازش انتفاع کند، انتفاع ببرد با بقا عینش. عینش هست، یه زمینی رو خریده موجود تحویلش میدن اما انتفاع ازش نمیشه برد. عرض کنم که راه آب نداره، زمین خریده برای زراعت ولی راهی که آب بیاد تا اینجا این زمین رو سیراب بکند آبی وجود ندارد. پس عین هست موجوده اما قابل انتفاع بهره برداری نیست. بگیم خب بارندگی میشه، بگیم بارندگی هم یا کافی نیست یا به درد این نمیخورد، این چیزیست که با بارندگی با آبیاری میخواد، با باران کافی نیست براش یا اصلا باران نمیاد. پس بنابراین باید قابل انتفاع باشد. اگر زمینی است که آب نداره، راه آب اصلا نیست، یه جویی، نهری، رودخانه، یه چیزی که آب رو برساند به این زمین وجود نداره، پس قابل کشت نیست، قابل انتفاع نیست. بگیم باران میاد، بگیم اگر باران کافی میاد، بعضی جاها هست که معمولاً با بارندگی آبیاری میکنن، استفاده میکنن، اونجایی که مرسوم و معمول خب کافیست آب داره، میگیم قابل انتفاعه. اما اونجایی که راه آب، جریان آب راه نداره، بارانم کافی نیست، به این قدر برای سیراب کردن این باران نمیاد یا به دردش نمیخورد، میگیم این بی یا اجاره باطل است، چون این با اینکه باقی هست موجوده اما قابل بهره برداری نیست. پس یشتر تو در اینی که اجاره میداد یا بی میفروشد، یعتبر در اون که این قابل بهره برداری و انتفاع باشه، مثل یه زمینی که راه آب نداره نباشه. اینم امر دیگر. امر پنجم، لا یکون مما لا یمکن الانتفاع بها الا به اذهاب عینها. باز باید این چیزی باشد که انتفاع ازش برده بشد. اگر این است که لا ینتفع بها الا به اتلافها، مثلا نان رو اجاره میداد، یا من این 10 تا دونه نان رو به شما اجاره میدم به این قیمت، این اجاره باطله. چرا؟ اون آقایی که میخره میخواد ازش انتفاع ببره، انتفاع به این است که بخوره. خب وقتی خورد دیگه تمام میشه، اتلافه. باید یه چیزی باشد که وقتی اون آقا میخره در اختیارش باشد، ازش انتفاع ببرد. اجاره این، بله بفروشه نان رو به اون آقا و وقتی مالک شد میخوره، اما در اجاره، وقتی اجاره داد، شرط در اجاره این است که این باقی بماند تا ازش انتفاع ببرد. اما اگر چیزی است که تا داد به او خورد، یه تلف شد، خلاص شد، پس لا یکون از جنسی که عرض کنم که انتفاع بردن از او به اتلافشه. خبز را بخواد اجاره بدهد، یا مثلا حطب، چوب و هیزم، میگه من این هیزم ها را به شما اجاره میدم برای اشعال، برای اینکه بسوزانید، شما چیزی یا باش گرم کنید بسوزانید. خب این انتفاع از او، اتلاف این حطبه، حطب تمام میشد دیگه، باقی نمیماند. پس اینم یک شرط که جزء چیزایی که لا یمکن الانتفاع به الا به اذهاب عینها، عینش از بین میره، بنابراین تلف میشه، میخوره نان، خلاص، اون هیزم رو سوزاند، یه چیزی خاکستر میشه. اینم در اجاره معتبر است که چیزی باشد که با انتفاع از او اتلاف نشه، باقی بماند که بشه با ازش انتفاع برد. اینم یکی از شرایط. لعل دلیلش هم همون قراره، برای اینکه من چیزی رو اجاره کردم که وقتی انتفاع میبرم تمام میشه دیگه، نیست، خلاص شد، در حالتی که اجاره برای این بود که بماند و ازش استفاده بکنیم، این نمان، اتلاف شد. اینم یکی از شرایط، شرط پنجم در اون عین مستأجره، که از اونایی که لا یمکن الانتفاع به الا به اذهاب عینها اینجوری نباشد. عرض کنم که شرط ششم کونها مملوکه او مستأجره. یه شرط دیگر عینی که اجاره میدیم یا میفروشیم این است که اون موجر یا بایع مالک باشد، ملک خودش باشد، یا در اجارش باشه لااقل. اجاره کرده یک ساله، حالا میاد به شما تو همون یک سال به شما اجاره میده، همونی که خودش حق انتفاعشو دارد، مالک انتفاع اوست، عینی را که مالک انتفاع اوست اجاره کرده به شما اجاره میداد، اشکال نداره. بنابراین پس شرط پنجم نیست که مالک باشد. اگر بخواد ملک غیر را، من خانه فلانی را به شما اجاره دادم، باطله، مالک نبود، حق تصرف در او نداشت، حق فروش نداشت. پس اینم یک شرط که کونها اون عین مملوکه او مستأجره، مملوک او باشه، مالکش خودشه، اجارش کرده تا یه سال تا چند سال در اجاره اوست، حق انتفاع دارد، میتونه بفروشه، اجاره بده. فلا تصح اجارت و مال الغیر، چون مالکش نیست، حق انتفاع ازش نداره. اینم یک شرط. شرط ششم این که اون مالی که میخواد اجاره بدد، اون عینی که میخواد اجاره بدد، عرض کنم که در اجرت هم همینجور، این شرط هم در عین هست هم در عرض کنم که اجرت. اجرت هم اگر از اعیانه میخواد اون عین رو اجرت، عرض کنم که این اجاره‌ای که کرده اجرتشو یه عین بده به مستأجر، باید مالکش باشد، از ملک خودش عرض کنم که اجرت رو قرار بده، نه از ملک دیگر. من خانه رو از شما اجاره کنم، بگم پولشو از فلانی بگیر یا اجرتشو از فلانی بگیر، در حالتی که او راضی نیست. پس اینم شرط ششم که امام می‌فرماد در عین مستأجره یا اجرتی که قرار میده در مقابل عین در اجاره، باید مملوک یا مستأجر در اجاره او باشد، چون باید مالکش باشد. اگر مالک او یا مالک انتفاع از او نیست، مال غیره، مال غیر را نمیتوند اجاره بدهد یا اجرت اجارش قرار بدهد. اینم ششم. حالا تا ادامه دارد انشاءالله موارد دیگری، شرایطی که در عین مستأجره یا در اجرت قرار دادن، که ما گفتیم بحثمون در شرایط عوضینه، این شرایط علی حالن باید محقق بشد در اجاره. در بیع هم گفتیم تقریبا بیع و اجاره در یک نواخت هستن، همون چیزایی که در بیع شرطه در اجاره هم همونا شرطه. پس این شرایط حالا باز ادامه دارد، بعد بحث بعدی ادامه همین شرایط در عوضین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.